أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از مطالبی که چند جا شما شنیدید، از جمله حضرت زینب تو مجلس دشمن فرمود شما هر کاری میخواید بکنید، کت کیدک، هر تلاشی میخواید بکنید، اما محبت ما را از دل مردم نمیتونید بگیرید، نمیتونید یاد ما را از دلهای مردم ببرید. امام سجاد هم رو منبر شام فرمود ما 6 تا ویژگی داریم. یکیش والمحبت فی قلوب المؤمنین، مردم با دلشون ما رو دوست دارن. در روایات هم داریم که خدا کسی رو بخواد بهش لطف کنه، محبت امام حسین در دلش قرار میده. پس محبت و دوستی یک چیزی نیست که به زور بشه. خدا هم تو قرآن میگه، میگه پیغمبر با پول نمیشه. ممکنه رأی با پول جمع کنی، ولی محبت با پول جمع نمیشه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه کل کره زمین هم پول باشه هزینه کنی، ما الفته بین قلوبهم، نمیشه دلا رو تعریف. اصلا کار پولی نیست، مالی نیست، ولکن الله الفه، کار خداست. لذا اول سوره طه میفرماید ما حضرت موسی رو از همون اول محبوبش کردیم. الغیت علیک محبتا منی، لذا میگن فرعون هم دوستش داشت، با اینکه جورایی میدونست این بالاخره اصلا نمیخواست پسری زنده بمونه، اما اینو دوستش داشت. الغیت علیک محبت. توی زیارت امین الله هم که 13 تا حاجت از خدا میخوایم، یکیش همینه، محبوبتا فی ارضک و سمائک، خدای ما رو تو آسمان و زمین، تو آسمان و زمین، تو ملائکه هم اینطور محبوب کن. اصولا محبوبیت انسان دوست داره، از مبغوض بودن، از خلاص تنفر، از ترد، از خاری آدم بدش میاد. این مقدمه عرض من. اما چجور آدم محبوب میشه؟ من یه حدیث رو میخونم از امام صادق، فرمود 3 چیز آدم رو محبوب میکنه. همینو برای شما توضیح میدم و تطبیق میدم با اهل بیت و کربلا. البته اگر مفصل این بحثو خواستید، کتابی دارالحدیث چاپ کرده به نام دوستی در قرآن و حدیث، اونجا شاید بیش از 20 عامل رو آورده، بیش از 20 عامل و عوامل عکسش هم آورده، اونایی که انسان رو مبغوض میکنه. ولی این حدیث امام صادق علیه السلام فرمود سلاستون تورس المحبه، 3 چیز محبت رو به انسان میرسانه، وراثت میگذاره: الدین والبذل والتواضع. اولیش دینداریه، که از دلایل علاقه مردم به اهل بیت هم همینه دیگه، چون اینا برای دینشون دارن فداکاری میکنن، از خودشون حرف نمیزنن. دین آدم متدین، دیندار. 3 چیزه ها، ما دیندان داریم، ما شالله تا دلت بخواد، دین بازم داریم، با دین بازی میکنه، دیندار، نه دیندان، نه دین باز. دیندانی که فقط اطلاعات دینی داره به درد نمیخوره. دین بازم امام حسین فرمود شما دین بازید و دین لعقون علا السنته. تو خطبه 156 نهج البلاغه حضرت امیر میفرماید پیغمبر به من فرمود دوره میاد مردم الله اکبر یمنون به دینهم علی ربهم، تو دینداریشون به خدا منت میذارن. یمنون، ما دادیم، ما خرج کردیم، ما فلان. نه، نه دین دانی، نه دین بازی، دینداری. اگر کسی دیندار بود، دین انسان رو محبوب میکنه. شاهدش هم این آیه است: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود یعنی همون حب، البته یه خورده از حب شدیدتره. یکی از صفات خوبان خدام چیه؟ ودود. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده، نه محبه. ود قلبیه. پس سه چیز را محبوب میکنه که دینداری. حالا ساده کنیم حرفمون رو، خیلی نپیچونیم. دینداری هر کسی به حسب شغلشه. ببین دینداری من الان مثلا به چیه؟ به این که حدیث دروغ نخونم، وقت شما رو نگیرم، روزه دروغ نخونم. این هست دیگه دیندار. دینداری یک مبلغ، یک سخنران. دینداری کاسب به چیه؟ گرون نفروشه، کم نفروشه، عیب کالاشو نپوشونه، بی خودی مدح کالاشو نکنه، قسم دروغ نخوره، ربا نگیره، رشوه نگیره. دینداری مسئول به چیه؟ به خون شهدا خیانت نکنه، اختلاس نکنه، پشت خودشو نبنده، وقت برا مردم بذاره. ببینید دینداری، دین یه امور کلیه، اون مال همه است. نماز و روزه و اینکه خب منو کاسب و مسئول نداره، اما یه اختصاصاتی هم داره. مثلا امام صادق فرمود شما اگه خواستید به کسی نمره بدید تو دینداری، دو چیزو نگاه کنید: نه طول رکوعشو نگاه کنید، نه طول سجودشو. فرمود انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. پس سه چیز محبوبیت میاره، یکیش دینداری. ساده تر بگم برای شما دینداریه. ببینید ما دینمون دو تا منبع داره، یکی قرآن، یکی هم سنت و روایات. باید با اینا منطبق باشه. این الان عرفان‌های حلقه، عرفان‌های کاذب، این انحرافات، اینا خطرهایی است که در دوران آخرالزمان وقت یه کارایی هم از اینا میاد. بلدن، یه چیزایی بلدن. بالاخره سامری هم بلد بود، یه کارایی میکرد که یه مرتبه چند هزار آدمو دوره گوساله جمع کرد. اصلا من یه چیزی به شما بگم، همیشه برای دین زمین بزنن، اولین ابزار برای مقدسین و متدینین از طریق دینه. یعنی اونی که اومد مسجد قبا رو زمین بزنه، مسجد کنارش ساخت، شد مسجد زرار. کاباره نساخت، مسجد کنارش ساخت. به یکی دیشب گفتم، گفتم اگه ما بودیم میگفتیم یا رسول الله هیئت امناشو عوض کن، چرا خرابش میکنید؟ حضرت فرمود خرابش کنید. خراب کردن به گونه ای که مزبله شد اونجا. لذا این نکته بسیار مهمی است که ما در واقع توجه به این داشته باشیم که دینداری، من ساده بگم برای شما، اگر انسان بتونه توی زندگیش کارهاشو با ابزار دین بسنجه، آقا این پوله الان حلاله یا نه، این حرفه درسته یا نه، خیلی مهمه. ببین من یه مثال ساده برای شما میزنم. ام خالد یه خانمی بیمار شد در زمان امام صادق، رفت پیش پزشک، اونم برای شراب تجویز کرد. ظاهرا یه بارم خورد، بله بهترم شد، دل دردش خوب شد، ولی خب احتیاط کرد. اومد خدمت امام صادق و آقا فهمدن خدا توی حرام شفا قرار نمیده، نمیخواد بخوره. اینا میگن دیندار، یعنی میسنجه. من بیش از 10 مورد حدیث عرضه دین پیدا کردم، بیش از 10 مورد. یکیش حضرت عبدالعظیم حسنی است، خیلی، ابی جارود، عمرو ابن حریث. البته دو تا عمرو ابن حریث داریم ما، یکیشو لعنت میکنیم، همونا که میثم و جلو خونش به دار زد. این عمرو ابن حریث از آدمای خوبه. میگه من همسایه‌مون داداش امام صادق بود خارج از مدینه، یه روز دیدم خانه‌اش شلوغه، آمدم گفتم چه خبره؟ گفتن امروز امام صادق اومده به برادرش سر بزن. خیلی خوشحال شدم، رفتم و خدمت آقا رسیدم، گفتم آقا این طرفا. فرمود لطلب نزهه، اومدیم یه تفریح بکنیم، به سری بزنیم. آقا امام باشه، بالاخره برادرشه. گاهی از اوقات انسان نباید عنوانش باعث بشه صله رحم رو کنار بذاره، پدر رو کنار بذاره، اینا خیلی مهمه. خلاصه میگه رفتم خدمت آقا، گفتم آقا حالا ما از فرصت استفاده کنیم، میشه ما دینمونو بر شما عرضه کنیم؟ ما معتقدیم به این به این به این. آقا فرمود بله همین درست که حضرت آیت الله عظمای صافی کتابی دارد شرح حدیث عرضه دین، همین حدیث حضرت عبدالعظیمو شرحش کرده. خب سه چیز محبوبیت میاره. اولیش دینداری، که من دیگه رد شدم. کربلا دین بازی بود و دین لعقن علا السنتهم، این به درد نمیخورد. لذا امام حسین فرمود این دین کان لم یکن، عصر عاشورا فرمود لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد و کونو فی دنیاکم احرار. دومین عامل محبوبیت تو این حدیث امام صادق البذل. بذل ما معنا میکنیم بذل و بخشش، ولی معنای بذل معنای فراتریه، یعنی اون چه که از سرمایه انسان داره برای خدا و مردم هزینه کنه، این معنای لذا ببینید امام حسین وقتی میخواست بره کربلا و منکان بازلن فینا، هر کی میخواد بذل کنه بیاد. عبیدالله الرجوفی گفت من شمشیر میدم نه، آقا اینا رو من نمیخوام، اینا تو بازارم هست، منم که ندار نیستم، منم میخرم. اگه جون میخوای بدی بذل، اینی که تو روایت داریم شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعه های ما رو با چند تا صفت بشناسید. یکیش بالبذل و سخا، میبینید اهل بذلن. اینی که داریم شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، تو زیارت اربعین میخونید حسین جان تو خودتم بذل کردید و بذل مهجته فیک. ما چند جور بذل داریم آقایون، ببینیم دیگه کی چه بذلی ازش برای دین میاد. یک، بذل جان، مثل میسم، مثل عمار، مثل شهید حجاجی. دو، بذل علم. 30 سال 17 ساعت در روز شبان روز علامه امینی نشست القدیر نمیشه، این بذل دیگه. تازه یک به خواب یک کسی اومد گفت که برو سلام منو به آقای جعفری برسان، علامه محمد تقی، بگو من دستم از دنیا کوتاست، شما که زنده یه کاری برای علی بکن. که میگه اومدم گفتم، علامه گریه افتاد، گفت باشه یه شعر بر نهج البلاغه می نویسم. تازه شعر مثنوی نوشته بود، شعر نهج البلاغه تو آذربایجان. گفتم بود علامه امینی خب آذربایجانیه، گفتم ببینید علامه امینی با اون همه خدمت، آقای نوری همدانی، آیت الله نوری همدانی، خود من فرمود 10,000 کتاب و 30 سال علامه امینی زیر رو کرد، اصلا زندگیشو گذاشت رو این کتاب. این بذل علمه. اونجا اینو گفتم، گفتم ببینیم ما چی برای دین میتونیم بذل کنیم. آقا خدا یه بچه بدین درست چه میذاری علی، این خودش بذل. تا این اسمایی که الان در اومده که آدم 15 بار که میگن یاد نمیگیره، آخرام میگم همین که خودت گفتی، این خودش بذل. شما خانم محترم حجابت رعایت میکنی، اصلا کار به وجوب حجابم نداریم، کار به قانون دولتم نداریم. حضرت زهرا که معجبه بوده، حضرت زینب که معجبه بوده، وقتی وارد مجلس یزید شد اول حرفی که زد گفت امن العدل یا ابن الطلقا، این درسته عدل زنای خودت پشت پرده، ناموس پیغمبر جلو نامحرم باشه. خب اگه شما اینا رو دوست داری، همین که حجابی میشه بذل، یعنی رعایت حجاب یه جوونی که زن میگیره، یه خودش بذل برای دینه، هزینه میکنه، آه نصف دینش رو حفظ میکنه، نسل رو زیاد میکنه. پس ما بذل جان داریم مثل میثم تمار، بذل علم داریم مثل علامه امینی، بذل آبرو داریم. آیا که آبروشو برای دین میذاره؟ باش، امام فرمود تو قطعنامه من آبرومو گذاشت. یکی بذل مال میکنه، خدیجه کبرا مالشو داد. یکی بذل زبان میکنه، دعبل خزایی زبانشو گذاشت، شعر گفت، سخنران و آقای فلسفی منبر رفت. ببینید من نمیدونم، بذل جان میتونید بسم الله، مال میتونید بسم الله، علم میتونید، قلم میتونید، آبرو میتونید، هر کسی به اندازه خودش. خلاصه خدا رحمت کنه سعدی رو، میگه بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. بذل جاه، آبرو، مال، ترک نام، اسم خودت هم نخواه مطرح باشه، و ننگ، یه 4 چیز نشانه عاشقی است. بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. پس شیعه های ما ویژگی دومشون این است که اهل بذلن، اهل هزینه کردنند. خب شما ملاحظه بفرمایید، کربلا یک نمونش ام البنینه، چهار تا بچه که بیشتر نداره. من بعضی جا گفتم بودم جناب محمد حنفیه 14 تا پسر داره، یکیشون تو کربلا نیست. با این که امام حسین یک کمی ازش دلخورم شد وقتی بچه هاشو دعوت کرد، آقاشون خودش حالا نیامد، دلایلش هم مختلف، گاهی گفتن مریض بوده، گاهی گفتن امام خواسته بمانه، نمیدونم. حالا به هر حال اون چی که مسلمه، امام حسن مجتبی علیه السلام تو بستر شهادت محمد حنفیه رو خواست، فرمود برادر پدرمون سفارش تو رو خیلی به ما کرد، فرمود هر کی میخواد به من علی نیکی کنه به ایشون نیکی کنه. پس ایشون مورد تکریم حضرت امیر علیه السلام. آره شعرانی هم تو شرحی که بر روایات کافی داره ازشون دفاع کرده، شخصیتیست به هر حال مورد اعتماد امام حسین بوده در من. اما اینا تو متن روایت داره، من آدرسشم بهتون میدم، نگاه کنید تو همین دانشنامه امام حسینی که دارالحدیث چاپ کرده، منم جلد چهارم یا پنجمش، همون اولش داره که ایشون 14 تا پسر داشت و امام یه جوری بهش تفهیم کرد که اینا یکیشون دوتاشون نمیدونم هر چقدر، گفت نه من نمیخوام به اینا لطمه ای وارد بشه. فقط بل حسین علیه السلام، متن روایت، امام ناراحت شد، به دل گرفت. اما شما بذل رو نگاه کنید تو دروازه مدینه، خدا رحمت کنه آقای کوثری، فرمود همین بس برای ام البنین که تا بشیر خبر شهادت بچه هاشو بهش داد، گفت کلهم و من تحت الخضراء به فدای الحسین، همه ی بچه هم با هر آن که زیر این آسمانه به فدای ابی عبدالله. این میشه، حالا اگر ما بودیم میگفتیم ما یکیشون رو نگه میداشت، اگه میگفت که امام حسین مانع نمیشد، میگفت آقا جون یا ابا عبدالله، این کوچیکه که 20 سالشه شیرخوار بوده، یتیم شده، باباش علی رو از دست داده، چون ام البنین ازدواج هم نکرده، میدونید اینا رو بزرگ، این یکی پیش من باشه سه تا آقا مگه حرفی میزد بهش؟ هیچ کدومشون هم که نمیفرستاد آقا چیزی نمیگفت. این پس محبوبیت چجور حاصل میشه؟ بحث ما امروز اینه، چه کنیم محبوب باشیم؟ چرا اهل بیت محبوبن؟ فرمود سلاستون تورسل محبه، سه چیز انسان رو تو دلها محبوب میکنه، جا میندازه، و این محبت ماندگاره. نخست الدین، دینداری، دوم البذل، هزینه کردن برای دین. شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، که این روایت از امیر المومنین علیه السلام، خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو. وقتی یه جایی با هم بودیم ایشون، خب ما خیلی ارادت داریم به ایشون و خدمتشون هم زیاد میرسیم، گریه افتاد، گفت آقای رفی کتکاشو بلال خورد، شکنجهاش و سمیه و یاسر شد، ما به چلو کباباش رسیدیم، ما رو دعوت میکنن، شام میدن، ماشین میارن، سلام صلوات، ما برای دین چقدر هزینه، من خودم میگم من چقدر برای دین، یه سیلی خوردم برای دین. فرمود کتکاشو بلال خورد، شهادتاشو سمیه، و واقعا اینطوره ها، ما راحت سر سفره دین نشستیم. تو زندان شهید سعیدی ها، شهید قفاری ها دست دادن، پا دادن. شما این موزه عبرت یه وقتی برید، اگرم نمیرید این کتاب شکنجگران اگه اشتباه نکنم اینو بگیرید بخونید، ببینید خباب ابن عرت وقتی اومد پیش خلیفه دوم، یه کاری داشت نمیدونم حالا برای بیت المال بود چی بود، خلیفه دوم بهش گفت خباب شنیدم تو خیلی شکنجه شدی، خیلی کتک خوردی، خیلی آهن داغ رو بدنت گذاشتن. گفت شنیدی؟ وایسا بهت نشون بدم. پیرنشو باز کرد، حال خلیفه بد شد، طاقت نیورد، جای چون ایشون یه زنی اربابش بود به نام ام انمار، این میله ها رو میذاشت توی آتش داغ میکرد، میذاشت رو بدنش، هی هم به پیغمبر گاهی میگفت یا رسول دعا کن، حضرت محمود صبور باش. اینا رو بهشون میگن معذبون فی الله، یه گروهی داریم تو صدر اسلام شکنجه شده های در راه خدا، یکیش همین خباب ابن عرت که خوارج پسرش هم سر بریدن، زنش هم کشتن، بچه تو شکمش هم بیرون انداختن، عبدالله ابن خباب. اینا برای دین هزینه کردن، برای این دین، و بله خدا رحمت کنه شهید رجایی، اولین سخنرانی در سازمان ملل رفت جلو خبرنگارا، پاشو زد بالا گفت بیاد ببینید اینا شکنجه هاست تو زندان. خبرنگار هست فیلمش هست، گفت اینا اینا تو زندان ببینید. خب چقدر واقعا هر چقدر از ما میاد آقا، امروز من تو بیت آقا هم عرض کردم، امروز عرصه دست ماست، بالاخره دعوت میکنه ارتش، سپاه، صدا و سیما، همه جا همه جا. خب حالا که این زمینه فراهمه بذل کنیم، هر کی ازش میاد، یکی با زبانش، یکی با شعرش، یکی با قلمش. این نکته دوم. پس ما یه وقتی من زمان طاغوت داد، من خیلی طاغوت سنی نداشتم، متولد 44م، 57 13 سالم بود، ولی رادیو تو خونه داشتیم، گاهی آقای مثلا راشد صحبت میکرد، راشد تربتی گوش میکردیم زهرا، گاهی آقای مثلا دکتر آیتی رو میذاشت، گاهی هم آقای مطهری رو خیلی کم، ولی بیشتر دکتر آیتی و مرحوم آقای راشد. یه سخنرانی در نیم روز ساعت مثلا 12:30 یک یادم رادیو میذاشت و یکی از آقای راشد یا از آقای دکتر آیتی، حالا به هر حال. اما الان شما این رادیو معارف رو نگاه کنید، واقعا دانشگاه است. واقعا من اگه بیکار بودم و همش گوش میکردم، یعنی واقعا نه که تو خونه هستن، خانواده ها، تو راننده های ماشین، مردمی که فرصت میکنن تو همه کم پرسش ها رو مثلا تو این پرسمان پاسخ میگیرن، کم مباحث اعتقادی، شفاف، روشن، کارشناس های قوی. من خدا میدونه با اینکه خودم خیلی سرم شده قوی، مثلا گاهی میزنم این دوستمون که با هم کلاس بودیم و با هم لیسانس و فوق لیسانس گرفتیم، آقای دکتر جباری، گاهی میبینم ایشون برنامه هر کجا باشم حرفاشو گوش میدم، آقای اسد کاظم طباطبایی، آقای یوسفی قروی، هر کجا باشم مقیدم برم تا تو ماشین گاهی بنشینم اینا رو گوش بدم. خب شفاف، خوب، زیبا، اینا هنره، اینا نعمته، اینا نعمته. اینی که دارد خداوند دو جور نعمت داده، اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، اینا نعمتای باطنی است. خب جمع کنم عرایزم رو، خستتون نکنم، حرف من امروز این بود چی محبوبیت میاره. امام صادق فرمود سه چیز که ستاش تو اهل بیت بود، دلیل بر محبوبیت امام حسین اینه. هیچ کم نمیتونه این محبوبیت رو از دلا بگیره، هیچ کس نمیتونه بگیره. سلاستون تورس المحبه، الدین، یکی دین، دو البذل، یکی هزینه کردن، و سوم و تواضع. تواضع، تواضع هم محبوبیت میاره. ابی عبدالله میاد نشستن فقرا، میشینه کنارشون، میفرماد خدا از متکبر بدش میاد. پیغمبر خدا یه روایت قشنگیست از امام رضا روایت داریم که امام حسین از امیرالمومنین پرسید بابا جان سفلی النبی، پیغمبر رو برای من توصیف کن. بعد این روایت زیبا که در جلد 16 بهاره، حالا تیکشو سرچ کنید پیدا میکنید، سفلی النبی، یا رسول الله پیغمبر رو برای من توصیف کن. حضرت مفصل برای امام حسین توضیح داد، پسرم پیغمبر تو خانه اینطور بود، با مردم اینطور بود، وقتی یکی از حرفاش این بود، نشستنش نشستن عبید، عبید میگن نشستنشون دوزانوه در مقابل مردم، نشستن عبید. جد شما رسول خدا کلام کسی رو قطع نمیکرد، جد شما رسول خدا اگر تو جلسه کسی وارد میشد نمیشناختش، متوجه نمیشد پیغمبره، دایره وار مینشست. خیلی روایت زیباست. تو خانه کی میامد وقتشو به سه قسمت تقسیم میکرد، جز اون لله، جز اون لنفسه، جز اون لأهله، یه بخشی برای خدا، یه بخشی برای خودش، یه بخشی برای خانوادهش. اینا محبوبیت میاره، دین و بذل و تواضع. خدایا به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما. خب دو سه جمله هم ذکر مصیبت کنیم و عرض ارادت به پیشگاه مقدس اهل بیت. میدانید که این روزها اهل بیت تو کوفه و شام، ابتداعا کوفه بعدم به طرف شام، اول سفر رسیدن شام، نزدیک 20 روز از کربلا تا شام طول کشیده. این روزهاییست که اینها تو کوفه تقریبا زندانی هند، تقریبا، با اینکه مردم کوفه اهل بیت رو میشناختن، زینب کبرا رو میشناختن. حالا شامی ها من همیشه گفتم مشکلشون جهله، حماقته، اما کوفی ها مشکلشون ترس و طمعه. جامعه شناسی کوفه نشان میده کوفه میترسیدن، طمع داشتن، اما شام نه، تو روی امام سجاد وایساده میگه الحمدلله که خدا مردای شما رو کشت، الحمدلله الذی قتلکم. جهل زودتر از ترس میشه از بین برد، چون جاهل خوابه، یه تکونش بدی بیدار میشه، ترسو خودش به خواب زده. مردم کوفه جاهل نبودن، 20 سال قبل از این حضرت امیر اینجا حکومت میکرده. لذا تو کوفه، من یه بارم توی منبر نگفتم، خطبه ها با هم فرق بکنه، تو کوفه معرفی نیست، تو کوفه محاکمه است، اما در شام معرفیه، من عرفنی فقط عرفنیه، ایها الناس اوتی. اما تو کوفه حضرت زینب روزه خوانده، گریه کنید، گریه سزاوار شماست، میدانید چه پاره تنی از پیغمبر به شهادت رسوندید. روزه منم همین باشه، دختر علی تو دروازه کوفه. بعضیا گفتن علی زنده شده، که ان علیان یتکلم، اونقدر زیبا داره آیات قرآن رو میخونه و استدلال میکنه. یواش یواش سر و صداها بلند شد، یه آقای بلند شد وسط جمعیت گفت خدا لعنت کنه ابن زیاد، بهترین مردها مردای شما بودن، بهترین شهدا شهدای شما بودن. گوشه و کنار سر و صداها که بلند شد، خبر دادن به ابن زیاد دختر علی اگر ادامه بده مردم میریزن تو کاخ، حکومت تهدید میشه. گفت متوقفش کنید، گفتن متوقف نمیشه. همه آرام شدن و دختر علی داره سخن میگه. نمیدانم کسی این پیشنهادو داد، خود ابن زیاد داد. گفتن دختر علی دو روز برادرشو ندیده، اگر سر برادر رو ببینه به احترام امامش سکوت میکنه، سر برادر رو ببرید در مقابلش. وقتی سر رو آوردن مقابل کجاوه، به دو دلیل سکوت کرد. یک، سر داره قرآن میخوانه، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خب کسی که قرآن میخونه باید سکوت کرد. دو، امام داره حرف میزنه، مأموم نباید حرف بزنه، لذا ساکت شد. وقتی صوت قرآن برادر تمام شد، صدا زد برادر ما توهمت یا شقیق فؤادی. برادر فکر نمی کردم سر خون آلودت در مقابل زینب باشه. برادر من صبر میکنم، به من گفتی اصبری صبر میکنم، اما نگاه کن دختر کوچولوت داره خیره خیره نگاه میکنه، اگه جان داد من مقصر نیستم. یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، یه دو جمله با او سخن بگو، میترسم این قلب متوقف بشه. که قلب متوقفم شد، منتها تو شام متوقف شد. برادر سخن بگو، همینطور که داره قرآن میخوانه. نمیدانم حالا اینا زبان حال، زبان شعر دختر کوچولو رو کرد به عمه. عمه جان ما شنیده بودیم قاری قرآن احترام داره، پس چرا بابای منو سنگ میزنن؟ مگه قرآن نمیخوانه؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان، سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. حالا هر کجا نشستید تأسی کنید به جابر بن عبدالله، یا حسین.